بس اینجا منتهی شد که ظواهر که آیات قرآن غالبش ظواهرند و قرآن از قبیل رموز نیست و اثبات شد که این ظواهر هم حجتن، ولیکن مثل ظواهر اخبار فرقی بین ظواهر کتاب و ظواهر اخبار نیست. حرف اخباریین نادرسته، ولیکن کما این که در عمل به ظواهر اخبار فحص لازم است، فحص از مخصص، از نمیدونم مقید، از ناسخ، از معارض، کذالک در عمل به ظواهر کتاب هم فحص لازم است. اگر به آیه برخورد کردید و خواستید حکم فقهی رو اثبات کنید، فقهی، غیر فقهی مشکل نداره، باید نگاه کنید در ذهنش روایتی برخلاف این ظاهر نیامده، مقید، مخصص، ناسخ، یا مثلا بله گاهی موسع روایت توسعند معنای آیه را فراتر از اون ظهوری که شما بهش رسیدید. بعد عمل کرد به ظواهر بعد الفحص از بله موانعش، کل اخبار، تفسیر اخباری، تفصیل اخباری درست نیست. نه، قرآن هم مثل اخبار فرق نمی. در مقابل این نظر، این نظر اصولیین، نظریه که مرحوم علامه طباطبایی فرموده، در حقیقت این نظر وسطیه که دو طرف دارد، طرف نقیض، یکی اخباریین هم میگن ظواهر قرآن بی روایت قابل عمل نیست، در مقابل اونها مرحوم آقای طباطبایی فرموده که نه، ظواهر قرآن با روایت برخلاف حجت است. اخبارین میگن ظواهر را باید با اخبار تتمیمشون کرد، میلاد اخباره، اساس اخباره، فی حد نفس ظواهر قرآن حجت نیست. ایشون برعکس فرموده، فرموده نه، میلاد قرآنه، اخبار رو ما باید با قرآن، بر قرآن عرضه بداریم، اگر قام علیه شاهد من القرآن اخذ بکنیم و الا طرح بکنیم. درست نقطه مقابل اخباریین. ایشان ادعاش اینه که ممکنه یک آیهی خلاف ظاهری اراده شده باشد به قرینه آیه دیگر، خب القرآن یفسر و بعض و بعضا، ما باید همه آیات رو با هم حساب بکنیم، این درسته. ممکنم هست که یک آیهی خلاف ظاهرش اراده شده باشه به سنت قطعیه، ما باید به سنت قطعیه عمل کنیم، ولی نادره، این خیلی کم. و اما یه ظاهری داشته باشیم برخلافش خبر واحد باشه، گفتن نه، اینکه ما باید به ظاهر عمل کنیم. قرآن ملاک، نه خبر، به حکم همون روایاتی که فرموده که اگر خبری آمد عرضه بدارید به قرآن، ان وافق القرآن فخذوه، ان قام علیه شاهد او شاهدان من القرآن فخذوه. پس یا اخباریین، شما برای عمل به ظواهر نباید به اخبار مراجعه کنید، عکس، برای عمل به اخبار باید به قرآن مراجعه کنید. این فرمایشات ایشان در مقدمه تفسیر شریفشون که خب الحق و الانصاف تفسیر بدیعیت صاحب نکته، اگر کسی رو مطالعه کرده باشه، قیاس کرده باشه با سایر تفاسیر، میبینه که نه، حرف گفتنی داره، نکات موندنی داره، مفیده، الحق و الانصاف. یکی از افتخارات شیعه تفسیری ایشان. اون تا خب حالا لازم نیست که همه، یعنی اسمت نباید از این انتظار داشت که هر چی گفته باشه درست باشه، نه، کار مهمیه، کار بزرگیه، با عظمتیه، یعنی اشتباهاتی هم داره، از جمله همین که به اصول برمیگرده، فعلا با بحث اصولی ما درگیره. ایشان ادعا داره که ظواهر قرآن حجتن و نیازی به روایات نداریم برای فهم قرآن، اشتباه نشه. ایشون نمیگه حسبنا کتاب الله، نه، میگه روایات رو برای فروع جزئیات نیاز مبرم داریم. بله، فرای فهم قرآن فرموده که ما نیازی به اخبار نداریم و اصلا معنا نداره ما ظهور قرآن را با خبر درست کنیم، در حالی که درست شدن خبر توقف بر قرآن داره. خبر را فرمودن عرضه بدار بر قرآن، ان وافقت فخذوا و ان خالفت فترعوا، معنا نداره اصلا این مطلب. حرف اخباری حرف بیمعناییه که ما برای عمل به ظواهر نیاز به رجوع به اخبار داشته باشیم، نه، بالعکس. ادعای ایشون اینه، فرمایشاتی داره در مقدمه تفسیرشان و فرمایشاتی هم داره در همین بحث محکم و متشابه که مطرح خواهیم کرد. منافاتی هم نداریشون، بحث روایی را مطرح کرده در تفسیرش، بله، بحث روایی هم، بله، کثیر ما بحث روایی رو مطرح کرده که مثلا تأیید کنم و استظهاری را که قبلا کرده بود. اگرم یه جایی بحث روایی خلاف استظهاریشون بوده، گاهی به ضعف سند، گاهی ارزم به خدمتشون به توجیه، دست از قرآن بر نداشته، ظهور قرآن را تحکیم کرده. بله، بعضی اوقات هم روایات را که آورده پشتوانش هست برای اون استظهاری که کرده، استظهاری خوردک مشکله، روایات را میاره که خواننده باورش بشه اون استظهار را. قرض بحث رواییشون تحکیم اون استظهارات احیانا و توجیه کردن بعض خلاف اون استظهارات یا رد بعض از اونها، و احیانا هم همطور بحث روایی رو آورده و گذشته. این هم یکی از بله نواقصه، چون اهتمام نداشته به روایت، در دارالمنصور اینجوره برداشته، روایت رو نوشته بررسی نکرده، گاهی روایت رو که نوشته معمود کلامش نبوده روایت، گاهی روایت رو نوشته از اونها تو روایت مثلا مدح عمرم هست، یه بررسی نکرده مثلا این بابا ضعف سند داره ای مار نوشته و رفته. بله، چون یه بحث فلسفی داره، یک بحث اجتماعی داره، ربما یه بحث کلامی دارن، یه بحث روایی را غالبا در ضمن آیات مطرح میکنه، اما این بحث روایی مطرح میکنه نه از بابی که میخواد آیات را تفسیر بکند، نه، این با این تفسیریشون با تفسیر برهان یا نور الثقلین فرق میکنه، اونا میخوان آیه را معنا کنن، بحث رواییشون یه بحث فنی مستقلیه. این روشیه که اون مقداری که ما مطالعه کردیم و فهمیدیم ایشون دارن. این مقدارش تنسیس هست، چند جا پیدا کردیم از کلامیشون که فهم نیازی به روایات نداره، بدون روایت می شود قرآن را فهمید. تا این در مقدمات فرموده، جای دیگه فرموده، تا رسته بین آیه محکم و متشابه. در این آیه شریفه خب به ذهن میزنه که ما متشابهات را نمی فهمیم دیگه، خلاف اون مبنایه، خلاف اون مبناست. به این مناسبت وارد بحث مفصلی در این آیه شریفه شده و اثبات کرده، استظهار کرده که این آیه شریفه نه این که خلاف و مبنایه، اصلا مبنا را تأکید میکنه. این آیه شریفه که فرموده بله بعض آیات محکماتن، یا هن ام الكتاب و اخر متشابهات، اینم مؤید همون مبنایه، چون ام الكتاب یعنی اینا مرجعن دیگه. مرجع برای چیه؟ خب برای متشابهات. پس متشابهات به محکمات حل می شود، پس باز نیازی به روایات نداریم. استشهادم کرده برای این قضیه به وجودی که خواهیم گفت. حالا هم یعنی می رسیم، حالا فرماش ایشانم، ایشون میگه دیگه، میگه استخدام کلمه ام برای فهموندن این نکته. حالا چه؟ پس چرا میگه ام؟ ام آدم به مادرش به نام میبره دیگه، اینا مادر اینا هست، مادر هم دیگه، مادر فرزندش رو جو. خب بله، خب اینا ما میخوام بحث بکنیم امروز و فردا طول میکشه بحث با ایشون. اما بحث مبنایی ایشان در دو مرحله ما بحث داریم با ایشون، یکی بحث مبنایی ایشان و یکی هم استظهاری که از این آیه شریفه کرده. اما مقام اول مبنایی ایشان که فهم قرآن، استظهارات قرآن نیازی به روایات ندارد، وجهشم همینه، تأکید کرده چند جا که چون ملاک صحت و سقم روایات قرآنه، معنا نداره که باز او که ملاک صحت و سقمونه معنا نداره او متوقف بر این باشه، عکس اینها متوقفن به حکم اون روایات کثیره که فرموده که اگر خبری موافق قرآن بود بگیرید، ما لا نتکلم الا قول ربنا مثلا و امثال ذالک. عرض ما اینه مبنا درست نیست، همونی که اصولین فرمودن ظواهر قرآن حجت است، اگر خبر واحدی حتی برخلاف اون ظواهر نباشد. چرا؟ چون ما همونی که در تعادل تراجیح اصولیین فرمودن و همچنین در بحث عام و خاص فرمودن اصولیین که ما علم اجمالی داریم که از ائمه علیهم السلام روایاتی صادر شده خلاف ظاهر آیات شریفه، نمیشه بگیم همه این روایات دروغه، این روایات که خلاف ظاهر آیه است، مقید آیه، مخصص آیه، مبین آیه، خلاف ظهور آیه را بیان میکنه، روایاتی که خلاف ظهور آیه را بیان می کند قطعا از ائمه صادر شده. ما نمیتونیم بگیم که همه این روایات کذبه، همه اینا وافق الکتاب نیست، همه اینا شاهدی از کتاب ندارن. نه، این گفتنی نیست. نه، مقید غیر از فروعات. روایات دو قسم هم، یه روایاتی داریم منشک که بین سه و چار بناوی چه، اون که کار به قرآن نداره. نه، در تعادل تراجی مراجعه بفرماییم، بلقت امل یقین روایاتی داریم از ائمه علیهم السلام صادر شدن. اینه که اصولی بحث مطرح کردن تخصیص الکتاب به خبر الواحد، مشیم بر همینه دیگه، مشی بر همینه. آیه اگردن مطلق، آیه رو فعتزل النساء فی المحیض، اعتزال، ظاهرش اینه که این کنار بگیرید دیگه، این اعتزال، انت فی جانبن و هی فی جانبن. روایت آمده میگه نه آقا، خصوصی این عمله، مقید این آیه شریفه. بلا اشکال بلغت اول یقین ما روایاتی داریم خلاف ظواهر آیات قرآن، مقید آیات قرآن، مخصص آیات قرآن. نمیشه بگیم همه اینها دروغه، این علم اجمالیه، تواتر اجمالیه که از ائمه این چنین روایاتی صادر شده. پس ما نمیتونیم به ظاهر یک آیه که رسیدیم عمل کنیم، چون علم اجمالی داریم که خلافش صادر شده از ائمه علیهم السلام. یکی از ادله قائلین به فصل همین علم اجمالی بود دیگه، باید فصل کرد از ظواهر کتاب و از ظواهر اخبار، چون علم اجمالی داریم به وجود مخصصات، مقیدات و هاکذا. نه، این طور نه. حالا یک بار دیگه ملاحظه فرمایید. خب خلاف واقع اینجور نیست، مخصصات خلاف ظاهر آیه قرآن دیگه. اینو تمامش بکنیم، من به آیه نرسیدیم. چون این علم اجمالی را ما داریم که مقیدات داریم، مخصصات داریم، پس میخوام دلیلیشون رو خراب کنیم. پس اون روایاتی که ایشون مستمسک قرار داده و فرموده، از اون روایات استفاده می شود که ملاک تمییز قرآن است، ملاک حق و باطل قرآن است. میگیم از این علم اجمالی معلوم میشه که پس اون روایات این معنای دیگری دارد یا مورد دیگری داره، اعدل امرین، یا معنای دیگری دارد. معنای اون روایات که میگه موافق قرآن باشد، یعنی مخالف به تباین با قرآن نباشد. شما قطعا روایاتی داریم که موافق قرآن نیست و از ائمه صادر شده. اون روایت که میگه ما وافق الکتاب فخذوه، یعنی اون که مخالفت به تباین داره، فضربو علی الجدار، اون وافقه را بایستی حکم این علم اجمالی یقین داریم باز ائمه روایاتی صادر شده موافق کتاب نیست بمانه، خلاف اطلاق کتابه، خلاف عموم کتابه. پس وافقه یعنی اگر موافق را بگیر، یعنی اون که مخالف به تباین نگیر، یا اینجور باید اونها رو معنا بکنیم بین قرینه، و یا اونها را اختصاص بدیم به مورد تعارض. اگر دو تا خبر تعارض کردن، بعد حاکم قرآنه، هر کدامش موافق قرآن بود، موافق ولو عموم ولو اطلاق، فخذوه. هر کدوم مخالف بود ولو مخالف عموم، فتحوه. یا باید اونها را جور دیگر معنا کرد یا باید بر مورد خاص حمل کرد کما سمع الاصولیین. این کلام خطابی خوش ظاهر یا هر این کلام بله خوش ظاهر بد باطنه که آقا ملاک حق و باطل قرآنه، پس باید اخبار را عرض داشت بر قرآن و اخبار را بله و قرآن را اساس قرار داد برای عمل به اخبار دون العکس. نه این حرف باطلیه، نه هر دوشون ملا هر دوشون همون سقل اکبر ایسه هر دوشون در عرض هم هستن. کلام ائمه با کلام خداوند عیبی نداره، شرک نیست کلام هاشون در عرض هم باشن، شرک نیست. کلام خداوند را با کلام امام علیه السلام کنار بگذارید، اگر جمع عرفی داشت او عام بودی خاص بودی مخصصه، اگر این عام بود قرآن خاص بود او مخصصه. کلام واحد حساب بکنید، یک کاسه حساب بکنید، اینه که این فرمایش ایشان ناتمامه. همانطور که اخبارین از او بر رفته بودن، اخبارین میگفتن نه اخبار مقدمه بر قرآنه، لولا الخبر قرآن ظهورش حجت نیست، نه از او طرف نه از این طرف که همه اساس قرآنه، لولا موافقت قرآن خبر حجت نیست. نه یه بینابینی، هر دو کلام واحد حساب می شوند، بایستی هر دو را با هم جفت جور بکنیم، نه قرآن تنها نه خبر تنها، یه حد وسطیه. هازا مای تعلقت به مبناییشون که ایشون چند جا این مبنا را در همین جا در زیر این بحث محکم متشابه هم آوردن، در مقدمات هم آوردن، یه جای دیگه هم قدیما دیدم سه جاش حد اقل که من دیدم آوردن ایشون همینه. ارجاع عملی دیگه، میگه حجیت نداره خبر دیگه، میگه خبری که قرآن تأییدش نکند حجیت نداره. نه بابا اینا رو که من میگم یه جای دیگه گفتم، حالا اینا یه ملاحظه بفرمایید. شما میگه خبری که قرآن تأییدش نکند حجیت نداره، این مبنایه. بله یه خبری آمده یه جزئیاتی که یه ربطی به قرآن نداره، حتی لازمه حرفش اینه که اونم حجت نباشه، الان رو قبول داره دیگه، میگه اون ربطی به قرآن نداره. ایشان میفرماد اگر قرآن ظهوری داشت بعد خبری آمد خلاف ظهور قرآن، خبر واحد آمد خلاف ظهور قرآن، ما به ظهور اخذ میکنیم و خبر را کنار میگذاریم. نه ایشون ندیه خلاف ظهور دیگه، خلاف ظهور. بله اگر اونجور باشه که مشکلی نبود دیگه، ما تکمیل میکنیم تکمیل میکنیم قرآن را به خبر. ایشونی را قبول نداره، میگه نه تکمیل قرآن به خبر. بله ایشون تقیید تخصیص یا تبیین قرآن را به خبر در خلاف ظاهر باشون تبیین قبول نداره.
قرآن من حیوانیت
گوی نیست، اون یه حرف دی. بله ایشون میگه دو تا حرفه که همین در محکم متشابه خواهیم گفت، قرآن من های روایت گوی نیست، همشون محکماتن یا به ذات یا به العرض. یه حرفی که الان مقام ثانی بحث میکنیم، یه حرفی به اصول مربوط میشه، یه حرف اوله که بله آیا میشه خبر واحدی که خلاف ظهور آیه باشه ولو بالعموم ولو بالخصوص، یا نه بیان میکنم دارد خلاف ظاهر اولیه، آیا این خبر حجت است؟ فرض بفرمایید که آیه شریفه فرموده که من بعد وصیت یوصی به او دین، ظاهرش اینه که اول وصیت بعد دینه، یا فوقش اینه که در عرض همان، ظاهرش اینه دیگه. روایت آمده گفتن نه، دین قبل از وصیت برخلاف ظاهر آیه. خب ایشون در اصول که بحث نمی کنه، در تفسیر داره بحث می کنه. نه میگه اونا یه شاهدی، نه بابا، خیلی از خبرهای واحدیشون میگه حکم مستقلی رو بیان میکنه، هیچ با قرآن، هیچ ارتباطی با قرآن نداره، جزئیات شک که بین سه و چهار اصلا در قرآن هم نیست هیچ خبری. نه عمومه، نه عمومه. نه الان نمیدونم کجاش گیر داری. بله ما هم میگیم شد اصلا نقطه مقابل اخباری اینه. اینا فرماشات رو فرماید مقام ثانی هست، مقام اول صحبت بفرمایید. اخباریین میگن ملاک اخبار قرآن ظاهرش حجت نیست لولا خبری که او را تأیید بکند. ایشون میگن نه برعکس، ملاک قرآن خبری حجت نیست مگر اون را قرآن تأیید بکند. خب حالا این رو نگاش بکنید، هم مقدمه تفسیر ایشون را و هم در ذیل اینجا یه جا آورده، همین دلیل آورده، گفته از روایات استفاده میشه که حرف زیبای ماست دیگه، ملاق قرآنه، خبر را ما با قرآن درست میکنیم، چطور بیم با خبر از دور قرآن دست برداریم؟ همین، ما خبر را با قرآن درست میکنیم، چطور بیم با خبر از ظاهر قرآن دست برداریم؟ جواب اینه که نه، عیب نداره، ما با خبر از ظاهر قرآن باید دست برداریم، چون علم یقینی داریم از امام صادر شده بعضی از اینها. خب و اما مقام ثانی که ادعای ایشان است ذیل این آیه شریفه که استظهار از آیات شریفه فهم مرادات خداوند تبارک و تعالی نیازی به روایات نداره، لولا روایات ما میتونیم تمام قرآن را بفهمیم و مرادات خدا را کشف بکنیم. این خیلی به مدعای اصولی ضرری نداره، خب خوبه اگر بتونید چی بهتر کشف بکنید، ولی اون منکشف اصولی میگه حجیت ندارم مگر رجوع به اخبار. حالا شما میخواید کشف کنید، این به مدعای اصولی ما تصادمی نداره، از بالا بالمناسبه میخواییم بحثش بکنیم. حالا به اون میشه حرف دوم دیگه، ما میتونیم تمام قرآن را با قطع نظر از روایات بفهمیم که خداوند با اینها چه چیز را به ما فهمونده و چه معنا را اراده کرده. حالا اون اراده جدی داره نداره، اون بحث قبلی بود که گذشت. خب این آیه شریفه را چی میگید که تقسیم کرده ظاهر این آیه شریفه؟ اصلا اساس تفسیریشون بر همینه دیگه، القرآن یفسر بعضه بعضا، هیچ برای تفسیر قرآن نیاز به روایت نداری. خب این آیه رو چی میکنید این آیه قرآن را دو قسم کرده، یک قسم محکمات و یک قسم متشابهات. ظاهر آیه اینه که متشابهات را نمیفهمی. بلا وضا یعلم تعویله الا الله. فرموده که همین آیه شریفم دلالت بر اون مشرب ما داره، بر اون مدعای ما داره. آیه شریف تقسیم کرده کتاب را به دو قسم، محکمات. بعد در حق محکمات فرموده هن ام الکتاب. فرموده معنای ام یعنی اصل، یعنی مرجع، ما یرجع الیه شیء. مثلا ام سلا، ام فساد، یعنی از او برمیخیزه دیگه، به او رجوع میکنه همه اینها. ام بنین، بنین یعنی به او رجوع میکنه. فرده معنای ام یعنی اطلاق ام بر محکمات به ملاحظه اینه که اونا مرجعن. فرموده که بله، شاید اون که ایشون میخواد بگه درست بیانش نکردیم، حالا ادامهش اصلاحش میکنیم. فرموده ام به معنای مرجعیت و اضافه ام به کتاب اضافه لامیه نیست، اضافه تبریزیه منیه. بعضی اوقات اضافه میشه ام به ما، بعدش اضافه لامیه، مثل ام الاطفال. ام الاطفال یعنی امی که برای اطفاله. بعضی اوقات که اضافه میشه اضافه تبعیزیه. برای اضافه تبعیزیه در ام مثال نزده، گفتن مثلا نساء القوم. نساء القوم یعنی نسایی که از قومن. قدما الاصحاب، قدمایی که از اصحابن، بعضی از اصحابن. من تبعیزیه اضافه تبعیزیه. فرموده که اضافه ام به کتاب اضافه لامیه نیست، اضافه تبعیزیه است. حالا عرض میکنم مثلا در ذهن مبارک این بوده که در جایی که مضاف قسمتی از مضاف الیه ظاهر اضافه تبعیض دیگه، مثل قدما الاصحاب، قدما بعضی از اصحابن، پس اضافه تبعیضیه. اینجا هم محکمات که امن بعضی از کتابن دیگه، پس ام الکتاب یعنی امی که بعضی از کتابن، مرجعی که بعضی از کتابن. ام به معنای مرجع، همه کتاب مرجع نیستن، اینا بعضی از کتاب مرجعن. خب وقتی بعضی مرجع شد، اون بعضی دیگهش مرجع چی؟ مرجع بعضی دیگه یعنی اون بعضی دیگه که متشابهات هم بیرجوع میکنن. مرجع برای چی؟ برای بعضی دیگه که متشابهات هم. بله، فرموده ام به معنای مرجع اضافه تبعیضیه. نتیجه بله، اگر اضافه لامیه بود این مرجع برای کتابش، ها تو ذهن مبارکش بیرم اضافه کنیم، معنا ندارم مرجع برای کتاب، برای خودشون کتاب هم دیگه، مرجع برای کتاب معنا ندارم. اون به معنی مرجع، این را اولشون فرض گرفتن. معنا نداره که محکمات مرجع برای کتاب باشن، خودشون معظم کتاب هم. نه، این اضافه تبعیضیه می شود او مرجع اضافه تبعیضیه بعضی از کتاب هم. بعضی از کتاب مرجع هم. خب وقتی که شد بعضی از کتاب مرجع میشن، بعضی دیگر هم رجوع کننده به اونها میشوند دیگه. این همونیه که ما میگیم دیگه، ما میگیم آقا قرآن دو قسمن، یک قسمش محکمات هم مرجع هم. یک قسمش متشابهات هم که متشابهات رجوع میکنه به محکمات و از تشابه خارج میشود. همین یفسر القرآن بعضو بعضای مثلا الرحمن علی العرش استوى متشابه هست، متشابه را معنا کرده که مثلا در ذهن طرف چند معنا میاد. الرحمن علی العرش استوى، استوا داره تو ذهنش میاد که مثلا مثل وایستادن ماها روی سطح چی، یا نه یه جور دیگه از استوا، اونم تو ذهن میاد شاید یه جور دیگه باشه. وقتی اینو میریم سراغ محکم، لیس کمثلی شی، یه آیه دیگه هم داریم ولیس کمثلی شی، اون میگه که اون که خیال تو ذهنت آمد که استواش مثل مایه، نه اون مراد نیست، از تشابه خارج شد. بله لیسه که یه چیزیه که اینجور استوای جسمی نیست دیگه. لیسه که مثلیشه میگم مراد از استوا استوای جسمی نیست، پس اونی که مراده. نه دیگه، مرادن بین دو معنا بود، یه معنا رو یک آیه دیگه نفی میکنه، معنای دیگه تعیین پیدا میکنه. خب ایشون اینجور میفرماد که متشابهات به ارجاعشون به محکمات از تشابه خارج میشود. یوم یعنی چیه؟ به الى ربک ناظره، آیه شریفه داره الى ربک ناظره، به ذهن میاد ناظره یعنی مثلا میبینیمش دیگه، یا نه یه جور دیگه، یا ناظره. یا آیه دیگه داریم ولا یدره کل ابصار، ابصار نمیبینن، اونو توضیح میده. پس ای الى ربک ناظره این نظر بصری نیست، از شما خارجش میکنن. ایشان ادعا فرموده که بله به برکت محکمات که ام کتابن، که بحث کردن مرجعن برای متشابهات، ام الکتابان متشابهات از تشابه خارج می شوند. اینه که هیچ روایتی هم در عالم نباشه و قرآن را می تونیم مرادات خدا را ازش کشف کنیم. مرجع به الله پس ام نمی شه دیگه. نداره، اون مهم نیست، بالاخره با خودش اولای دیگه، چراغی که برای منزل رواست در مسجد حرامه، بابا خودش دیگه مرجعی. نه شما بگو مرجع بره همه چیز از جمله متشابهات، بالاخره باز متشابهات رو حل میکنه دیگه. لازم نیست بگیم تنهایی مرجعیت قدر متیقن مرجعیت ولی بقیه آیات دیگه، برای همه چیز از جمله آیات متشابه این نداره. مرجع پس چرا مرجع؟ مرجع نه، او معنیش اساس نیست، یه بار سنگین تری داره، مرجعیت را میرسه. بله نشد، اضافه منیه است، مرجعی هستن که از کتاب هم. برای نه، برای کتاب نه،
حالا چه این داره بخشی از
مرجعی هستن که جزء کتابن. خب مرجع چی هم؟ قدر متیقنش مرجع بقیه کتابن دیگه. مرجعی هم که از کتابن، نه برای کتاب. تا شما بگی آقا خدا فرنده مرجع برای کتاب، نگفتم مرجع برای متشابهات، نه، مرجعی هم که از کتابن. خودش هم گفته از کتاب دیگه، خودش میگه از کتاب هم، نه کجاش داری، خودش میگه بابا محکمات مرجعی هم از کتاب هم. مرجعیت پس هست، قدر متیقن مرجعیت انصاف هم خوب چیزیه برای متشابهات دیگه. مرجع روایات هست، مرجع خودش نیست. بله، شما از این آیه استظهار کردید که محکمات مرجعیت دارد برای متشابهات یا نه؟ ایشون میگه از عوام بودن خارج بشه، نه عوام میگه اون بار سنگین تری داره مرجعیت. مرجعیت به همینه که حد قدر متیقن که متشابهات اونا رجوع کنن دیگه، اینو مرجع گفتم. لامیه رو اینجور دفع کرده، نگفته ایشون ها، ما بیانش کردیم. دیده اینا جز و کلن ظاهر در اضافه جز و کل همینه که اضافه تبعیضیه باشه. کدام قواعد بابایی که همینجوره دیگه؟ قدما اصحاب اینو از اصحابن نه 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 اونش نمیشه. حالا بذارینا با تمامش بکنیم. ایشان فرموده که همین آیه شریفه دلیل است بر القرآن یفسر بعضه بعضا، که در بعض روایات هم آمده، این نص روایات هم هست، القرآن یفسر بعضه بعضا، در بعض دیگه از روایات هم آمده، من در بعض از روایات دیگه آمده، کسی که ابهام مبهم قرآن را به واضح قرآن ابهامش را رفع کنه فقط هدیه به صراط مستقیم. اون روایت اگر باشه بخورید، من رد المتشابه الى المحکم صراط مستقیم. یعنی بهتر چی میخواید؟ بله، ظاهر آیه همینه، معیدش روایات که هم بعضی روایات همینی که خوندیم، و یعیده اون چیزایی که ایشون اضافه کردن، یعیده که در آیه شریفه فرمده قرآن تبیان لکل شی، از جمله خودش هم باید بیان کنه. این چجور تبیان لکل شی که خودش بعضش مجمل باش، تبیان لکل شی با اجمال بعض آیات نمی سازن. باید یادم رفت این کلمه رو، خوب بودیشون، کسی هم میگم انصاف خوب چیزه، کسی هم بر ایشون اشکال نکنه. خب بعضی از متشابهات هست که اصلا قابل حل نیست، که فواتح الصور الف لام میم، ما به چه آیه رو ارجاع بدیم و بفهمیم مراد چیه؟ اونا دیگه اون چند تا فواتح الصور اونا خیلی مهم نیست، اصلا اونا را به عنوانی آیه حساب بکنیم و بله نه. فواتح الصور یه چیز معتنابه نیست که بیم نقص کنیم بر ایشان که فواتح الصور متشابهات هم. اصلا فواتح الصور شد از این در معنای استعمال نکرده پیغمبر اکرم. فواتح را که گفته برای جلب توجه، مثل معصرات مثلا میگیم، معصرات میگیم در چی استعمال نمی کنیم؟ برای مردم تنبع پیدا کنن. الف لام اینجور بیان کردن برای مردم حواسشون رو جمع کنن، گوش کنن، اصلا معنیش در معنای رو استعمال کرده باشن. آیا قرآن اونایی که در معنای استعمال شده داره تقسیم میکنن، اونایی که در معنای استعمال شده داره انزلنا الیک الکتاب، اونایی که در معنای استعمال کرده داره تقسیم میکنه بر دو قسم؟ بله، یه خورده بس که بحث هیجانیه، نگاهش کنید.